ساعت 21:09 شب. این صدای رادیو فرداست. یک جنگنده ارتش سوریه در حومه دمشق سقوط کرد. وزارت خارجه روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. یک هواپیمای روسی ناپدید شده است. درود شنونده گرامی، جان خاکسر هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. یک جنگنده نیروهای هوایی ارتش سوریه به دنبال اصابت به کوه در اطراف دمشق پایتخت سوریه سقوط کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است مشخص نیست سقوط این جنگنده به دنبال نقص فنی بوده یا مخالفان حکومت بشار اسد آن را هدف قرار دادند. این نهاد با این همه گفته است که خلبان این هواپیما توسط مخالفان حکومت سوریه در منطقه قلمون در 60 کیلومتری شمال شرقی دمشق اسیر شده است. گروه جیش الاسلام از گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان سعودی گفته است خلبان این هواپیما را در اختیار دارد. خبرگزاری رسمی سوریه سنا نیز با تایید سقوط این هواپیما علت آن را مشکلات فنی اعلام کرده است. مولود چاوشاغلو و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ترکیه و روسیه برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه پس از پایان این دیدار گفت مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آقای چاوشاغلو ابراز امیدواری کرد رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در پاییز سال گذشته مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تیره شده بود. یک هواپیمای روسی با 10 نفر سرنشین بامداد جمعه از صفحه رادار محو شد. این هواپیما از نوع ایلیوشین 76 برای مقابله با آتش‌سوزی به منطقه ایرکوتسک در روسیه اعزام شده و گفته شده است که قبل از ناپدید شدن گزارشی از وقوع شرایط غیرعادی در آن ارسال نشده است. وزارت کشور اضطراری روسیه گفته است 7 هواپیما و 100 نفر از امدادگران برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده به محل اعزام شدند، اما به گفته این وزارتخانه عملیات جستجو به دلیل وقوع آتش سوزی در منطقه به سختی پیش می رود. دادگاه قانون اساسی اتریش روز جمعه با باطل کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور حکم به برگزاری مجدد انتخابات داد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش که 40 روز پیش برگزار شد الکساندر وندربلن نامزد مستقل با اختلاف حدود 30,000 رأی توانست بر نوربرت هوفر نامزد جریان افراطی ضد مهاجرت پیروز شود. دادگاه قانون اساسی اتریش در حکم خود گفته است که در جریان شمارش آرا تخلف شده و نتایج قابل قبول نیست. تا اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش خبری این ساعت. تعدادی از قانونگذاران آمریکا در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از او خواستند تا حکومت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی با هدف پایان دادن به آنچه دخالت ایران در آن کشور خوانده‌اند تحت فشار بگذارند. همکارم رضا جمالی گزارش بیشتری دارد.
7 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر بخشی از آن را منتشر کرده، آوردند که آمریکا باید حکومت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار دهد. به گفته آنها ناکامی بحرین در پاسخگویی به نارضایتی‌های شهروندانش، سوء استفاده را برای بازیگران خارجی فراهم می‌کند. این قانونگذاران آمریکایی به طور مشخص از ایران نام بردند. آنها گفتند که بحران سیاسی در بحرین ممکن است به خشونت منتهی شود و حکومت ایران را به دخالت در آن کشور ترغیب کند. حکومت سنی مذهب بحرین و اکثریت جمعیت این کشور که شیعه مذهب هستند، سالهاست که با یکدیگر درگیرند. شیعیان دولت را متهم به اعمال تبعیض علیه خود می کنند. حکومت بحرین هم می گوید که جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به نارضایتی در میان شیعیان بحرینی آنها را برای فعالیت‌های تروریستی هدایت می کند. فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نروژ، در ارزیابی نامه سناتورهای آمریکایی معتقد است:
من اعتقاد دارم این نامه‌ای که سناتورهای آمریکایی به وزیر خارجه نوشتن حاکی از اینه که به عبارت یک نگرانی از وضعیت بحرین وجود داره و به عبارت شاید بشه گفت یک نگرانی دوقلوه، و اون اینه که ادامه سرکوب ها ممکنه موجی از اعتراض رو ایجاد کنه که در کشورهای دیگه هم انعکاس پیدا کنه و در واقع موج بسیار غیر قابل کنترلی مثل بهار عربی چند سال پیش ایجاد کنه و اشتراک فرهنگی بین مردم ایران و بحرین رو نمیشه نادیده گرفت. شیعیان هستن و وضعیت شیعیان در اون کشور در هر حال در ایران مورد قضاوت قرار میگیره. وقتی که این سرکوب ها ادامه داشته باشه، بی تردید عکس العمل هایی رو در ایران ایجاد میکنه که در هر حال پاسخ ایران به این تحولات در بحرین توی معادلات منطقه رو نمیشه نادیده گرفت. در نتیجه سرکوب شیعیان، سرکوب اصلاح طلبا در اون و در واقع عکس العمل ایران و به خصوص نامه‌ای که این آقای سردار سلیمانی نوشت خطاب به مسئولان بحرین، حاکی از اینه که واقعا ممکنه که سطح تنش در بحرین به سطح نگران کننده ای برسه. در نتیجه طبیعیه که خواسته میشه از وزیر خارجه از دولت بحرین بخواد که اصلاح طلبا رو تحمل کنه، از سوی فشار روی شیعیان رو کاهش بده. وقتی که این اقدامات انجام بشه، خود به خود ابزارها یا بهانه های مداخله ایران هم کاهش پیدا میکنه و این میتونه برای کشوری که در هر حال مقر ناوگان پنجم آمریکا هست هم یک جورهایی یک امنیت درازمدتری رو ایجاد کنه.
مقامات ایران دخالت در امور بحرین را رد میکنند، اما در اظهاراتشان از حرکت های اعتراضی مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه حمایت میکنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، امروز به شدت از عملکرد مقامات بحرین انتقاد کرد.
بحرین شده زندان شهروندانش. حکام بحرین اصالتاً عربستانی هستند. انگلیسی ها به کمک سعودی ها اینها رو بر گرده مردم سوار کردن. اگه قرار سلب تابعیت بشه، باید از حکام جنایتکار بحرین سلب تابعیت بشه.
حجم این انتقادات از حدود 10 روز پیش و با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از سوی مقامات حکومتی بحرین افزایش یافت. نخست قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در بیانیه‌ای بی سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد و پس از آن هم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این رابطه زبان به انتقاد گشود.
مسئله بحرین مسئله جنگ شیعه و سنی نیست، مسئله حاکمیت جائرانه یک اقلیت مستکبر خودخواه بر یک اکثریت گسترده است.
با اینکه در نامه سناتورهای آمریکایی به ابزارهای تنبیهی از جمله عدم فروش سلاح به حکومت بحرین در صورت ادامه سرکوب مخالفان اشاره شده است، اما به اعتقاد فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فشار آمریکا در حال حاضر خیلی نمیتواند رفتار سیاسی کشورهای عربی همچون بحرین را تحت تاثیر قرار دهد.
من اعتقاد ندارم که دولت بحرین یا هیچ کدوم از کشورهای عربی در حال حاضر هیچ حرف شنوی از دولت آمریکا داشته باشند، به دلیلی که اونها معادلاتشون رو بر اساس دوستی یا دشمنی با ایران و عربستان میچینن، نه با آمریکا. در حال حاضر بحرین یکی از اقوام خیلی نزدیک به عربستان سعودی از در نتیجه ملاحظات در عربستان رو مورد توجه قرار خواهد داد تا اون فشارها یا نصیحتهایی که از وزارت خارجه آمریکا ممکن دریافت کنه. من اعتقاد ندارم که این نامه‌ها و این توضیحاتش تأثیری در عملکرد دولت بحرین ایجاد کنه.
کشور کوچک بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس سالهاست که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است. این کشور اواخر سال 2015 در پیمانی با بریتانیا موافقت کرد تا پایگاه دریایی دائمی بریتانیا در خلیج فارس نیز در بحرین احداث شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. آلوین تافلر، نویسنده و آینده پژوه آمریکایی، در سن 87 سالگی درگذشت. آقای تافلر روز 27 ژوئن یا 7 تیر ماه در خانه‌اش در لس آنجلس درگذشت، اما خبر درگذشت او تازه منتشر شده است. پیشبینی‌های تافلر که 3 دهه قبل درباره آینده فرهنگ، خانواده، دولت و اقتصاد انجام شده بود، سالها بعد درست به نظر می‌رسند. همکارم فرین عاصمی در این باره با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، گفتگو می‌کند و ابتدا درباره زندگی و آثار آلوین تافلر پرسیده است. فرج سرکوهی:
با نوشتن کتاب‌های مثل شوک آینده و موج سوم یا جابجایی قدرت و چندین کتاب دیگه بسیار مشهور شد و آثارش هم بسیار پرفروش بود در سراسر دنیا. یکی از دلایلش این بود که خب تافلر چشم‌اندازی رو که داشت رخ میداد در نتیجه انقلاب انفورماتیک رو پیش‌بینی کرد تا حدودی و تا حدودی هم تونست اونها رو جمع‌بندی بکنه و بعد مثلا در کتاب موج سوم یک بار درباره اصلاح انقلاب کشاورزی، بعد انقلاب صنعتی و بعد اصل انفورماتیک رو اصلاح انقلاب سوم نامید که دنیا رو تغییر میده. یعنی اینا چیزایی هستن که شیوه زیست آدمیان و همه به اصطلاح وجود زندگی آدمی رو تغییر دادن. او درباره تاثیر به موج سوم، یعنی تاثیر به اصطلاح انقلاب انفورماتیک بر جامعه، بر فرد، بر روابط اجتماعی، بر قدرت، بر دولت و در همه وجود زندگی نوشت، زمانی که هنوز یادون باشه کامپیوتر خانگی وجود نداشتن. مثلا اینو پیش بینی کرد که کامپیوتر خانگی خواهد آمد، خیلی چیزای دیگه، اینترنت وجود نداشت، این رو پیش بینی کرد. اما این پیش بینی مهم نبود، مهم این بود که اون تونست این تاثیر رو بررسی کنه. اما چرا آثار رو... اما اون تنها کسی نبود که این مسائل رو مطرح کرد، دیگران هم بودن. اما چرا او بسیار مشهور و آثارش بسیار پرفروش شد؟ به این دلیل بود که اون از جمله نویسندگان، یعنی در واقع روزنامه‌نویسانی بود که ایده های جدید رو میتونست با زبان بسیار ساده، جذاب، پرکشش و در شیوه گزارشی بنویسه و ارائه بده. و در نتیجه خب یه همچون نوشته‌ای که حالت گزارشی داره و زنده است و تصویریه به خوانندگان بیشتری پیدا میکنه تا یک نوشته علمی.
آقای سرکوهی، تافلر در ایران هم شناخته شده بود، برای اولین بار با ترجمه کتاب موج سوم در ایران معروف شد. دلایل استقبال ایران از تافلر چی بود؟
در سالهایی که آثار تافلر ترجمه شد، به سرعت این آثار در بازار پرفروش شدن، چندین چاپ شدن، همه محافل دربارشون بحث بود. خب طبیعتاً تافلر در همه دنیا آثارش پرفروش شده، اما در ایران این برد و دامنه بسیار گسترده تر بود از همه دنیا. دلیل شرایطی بود که ایران در اون دوره بود، یعنی دهه 60 سرکوب شده بود، همه سازمان‌های سیاسی از بین رفته بودن، همه مجلات، روزنامه‌ها دیگه مستقل فرهنگی وجود نداشتند. سالهایی بود که تقریباً به هیچ کتابی اجازه انتشار نمی‌دادن. در نتیجه یک فضای به اصطلاح سکوت و رکود فکری بر ایران حاکم بود که بخشش حاصل شکست بود که روشنفکران شکست خوردن، بخشش هم حاصل ضربه بود اون سرکوب‌های سال 60 و بخشش هم حاصل سانسور بسیار شدیدی که در اون دوره وجود داشت. در یک چنین شرایطی کتاب‌های تافلر اجازه انتشار گرفت و در نتیجه یک تم‌هایی رو مطرح کرد که خب خدا علاوه بر اینکه جذاب بودن، اما در اینها در یک جامعه که دچار رکود فکری هست، تم دیگه موضوعات دیگه مطرح نمیشه، طبیعتاً اینا بسیار گل می‌کنن. و در این حال این کتاب ها متفاوت بودن از نظر نگاه، هم با نگاهی که از ایدئولوژی اسلامی به جهان میشد، هم نگاهی که از ایدئولوژی چپ و دیگر ایدئولوژی مطرح در جهان میشد. یعنی و به خصوص چون ایران بعد از انقلاب رابطش با دنیا قطع شده بود، ناگهان این کتاب ها بسیار یک فضای نوی را گشودن. بنابراین در ایران میتونیم بگیم آثار او خیلی بیشتر مطرح شد، هرچند در عمل تأثیری کمی گذاشت چون جامعه ایرانی آماده نبود برای به اصطلاح پذیرش این نتایج انقلاب. ارتباطات هنوز هم آماده نیست و هنوز هم نتونست خودشو هماهنگ کنه.
فرج سرکوهی با همکارم فرین عاصمی گفتگو میکرد.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتصاب قضاست.
کار را به جای رساندن که برای گفتگو تلفنی با بچه ها خودش ناچاره که اعلام سابقه از کنی.
ادامه انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بخش بعدی خبرها 21:30 دقیقه.